چون دعوتون میکنم در این ساعت برنامه زنده یه گل کوچیک رو بشنوید.
یه فرصت توی دروازه، یه شوره عالی و طوفانی است توی بازیکنهای تیم نوجوانان ایران.
کسب امتیاز 25 تا تیم نوجوانان ما موفق باشه در قهرمانی نوجوانان جهان. تیم قدرتمند روس رو 3-1 از پیش رو برداره.
حالا ای تو گل میشه 90-25 برتری با تیم ملی بسکتبال نوجوانان کشورمون. نگرانم هستم یه اینگونه ضربات، اما خیلی راحت و مقتدرانه این ضربه رو میزنه.
حتما یه بخشی از زندگی رو باید اختصاص بدیم به ورزش، چه پیاده روی چه ورزش تخصصی. اگه بتونیم انجام بدیم آینده رو ما همین الان میسازیم بچه ها. یکی با درس خوندن، یکی با یاد گرفتن یه فن و صنعت، یکی با ورزش. آینده دست ماها، فردا رو ما میسازیم.
با این لول فنی که دارن قطعا میتونن در آینده به کمک و یاری و مدد تیم ملی بزرگسالان کشورمون بیان.
گل کوچیک.
سلام، ظهرتون قشنگ. ایمان سلطانپور اینجا گل کوچیک. حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید صحیح و سالم و البته حال دلتون خوب باشه. میخوایم به همراه امیرزا و امیرحسین در مورد اتفاقات و رویدادهای ورزشی صحبت کنیم. این هفته اتفاقات زیادی افتاد، هم در لیگ برتر، هم لیگ قهرمانان اروپا، هم در چهار تا لیگ برتر اروپایی دنیا. خلاصه که همراه ما باشید تا حوالی ساعت 12 با برنامه گل کوچیک. همین اول کار قبل از اینکه سلام علیک کنیم بگم که یه پیش مقدمه در مورد اینکه تیم ملی بسکتبال ایران بازیشو واگذار کرد به ژاپن 96-61. امیررضا همایون و امیرحسین علی نیافر همراه ما هستن و می‌خوایم واسه بخش اول و بحث اول در مورد بسکتبال صحبت کنیم. امیررضا، این دفعه با تو شروع میکنم. سلام، ظهرت بخیر.
سلام، ظهرت بخیر ایمان جان. ظهر شنوندگان عزیزم بخیر، در خدمتتون هستم.
امیررضا،
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم ایمان، امیررضا و خدمت شنوندگان عزیز درجه ای که رادیو جوان. من یه تبریک هم بگم، تولد رادیو جوان امروز. خدمت شنوندگان گل رادیو جوان موج اف ام ردیف 88، خیلی ممنونم که شنونده رادیو جوان و گل کوچیک هستیم.
تبریک میگیم. امیررضا، در مورد بسکتبال، خب متاسفانه همین دقایق پیش ما بازیمون رو واگذار کردیم به تیم ملی بسکتبال ژاپن.
دقیقاً ما پنجره ششم رقابت‌های انتخابی جام جهانی بسکتبال 2023 رو در پیش داشتیم. این هفته هم دو تا بازی مهم داریم که تو پنجره آخر برگزار میشه. یکیش ژاپن بود که متاسفانه باختیم و یکیش هم چینه که 3 روز دیگه برگزار میشه. ما اگه میخوایم به جام جهانی بسکتبال بریم برای اولین بار متوالی، باید حتما چین رو در خونه خودش ببریم. بازی که خیلی سخته.
خیلی.
چین
ما تو تهران هم بهشون باختیم.
دقیقاً، چون تهران بازی که سر و صدا به پا کرد، جنجالی شد. ما باختیم بهشون به چین توی تهران و به نظر من امیدها خیلی کم شد برای صعود شاگردان سعید ارمغانی.
بگیم که عامل حدادی ما نداشتیم. خب یه تمهیدات جدیدی رو اندیشیده بود سعید ارمغانی در مورد این بازی و بازی که در تاساکی ژاپن هم برگزار میشد.
دقیقاً، ایمان، حامد حدادی نداشتیم. ما حامد حدادیمون بعد موقعی مصدوم شد و مصدومیتش هم بد بود و کلا فصل لیگ چین هم از دست داد. ولی خب آرن داوودیه کاپیتان تیم ملی بسکتبالمون در سالهای دور سال 1397 آرن داوودی، دوستانی که قدیمی باشن و پیگیر بسکتبال باشن حتما آرن رو میشناسن،
درسته،
از تیم ملی خداحافظی کرد ولی آقای ارمغانی فقط برای این دوتا بازی آوردش و باید ببینیم چی میشه. من که خودم امیدی ندارم
واقعیتشو بخوای، منم با تو هم نظرم. همین روستن اگه قبول داشته باشی، ما فقدان یه سنتر فوروارد با کیفیت هنوز که هنوزه به چشم میاد. ما الان نتونستیم آینده سازی کنیم. حامد حدادی خب میبینیم که مصدوم بشه، کسی نیست که اون جلو واسته، کسی به کیفیت حامد نمیرسه.
دقیقا همینطوره. من میخواستم از این صحبت کنم که کاش مسئولین ورزشی حواسشون به بسکتبال هم باشه، همونطور که ما توی کشتی داریم افتخار آفرینی میکنیم، توی فوتبال هم داریم تقریبا خوب پیش میریم. الان ما یه نماینده تو آسیا داریم و امشب هم بازی میکنه فولاد با الهلال عربستان. باید مسئولین ورزشی حواسشون به بسکتبال باشه و اون بازیکنی که لازمه رو جذب تیم کنن که اگه یه بازیکن مصدوم شد ما به فقدان نخوریم به قول خودت.
درسته، همینطوره. به هر حال ابراز امیدواری میکنیم واسه برای بچه های بسکتبالیست کشورمون که قراره به چین برن و یه بازی خیلی سختی رو در مقابل این تیم دارن و ما فقط تنها راه صعودمون بردن چینه. آرزوی موفقیت برای بچه های بسکتبالیست. اما امیرحسین در مورد فولاد گفت، تیمی که تنها نماینده ما در رقابت‌های آسیایی. قطعا خودتون در جریان هستید که جواد نکونام از سمت خودش استعفا داد، استعفاش موافقت شد و آقای رجبی، حالا این که میگم آقای رجبی چون ممکنه ذهنتون به 30-40 تا برنامه تلویزیونی بره، مشخصا حمید رجبی منظورمه که سکان هدایت فولاد خوزستان رو بر عهده گرفت و باید ببینیم، قطعا به ضررمونه. ما کارمون مقابل الهلال که واقعا سخت بود، سخت‌ترم شد به قول گزارشگر فوتبال.
دقیقاً حرفت کاملا درسته. ما فولاد الفیصلی رو با این همه ستاره به زور برد دیگه، باید واقعیت‌ها رو بگیم دیگه. فولاد الفیصلی رو به زور برد و به نظرم لالا ما کمترین شانس رو داریم. به قول یکی از گزارشگرامون، چه وقت استعفا دادن بود آقای نکونام؟
آره.
یک به شما که این همه صبر کردی، 4 سال تو این تیم بودی، 4 سال میشد 4 سال و 3 روز.
حیفه دیگه. الان بحث برافراشته شدن پرچم کشور عزیزمون ایران در آوردگاه جهانی مقابلمونه آسیایی و خب هدف هم همینه دیگه. و اینکه جواد نکونام میاد اینجوری استعفا بده اصلا در خور مردم ایران و به خصوص مردم خوزستان نیست، اونا این وسط قربانی شدن.
و ایمان، به نظرم چه شغل دیگه‌ای به آقای نکونام پیشنهاد شده بوده که ارزش استفاده دادن توی این موقعیت رو داشته باشه؟
آره، حالا شاید مثلا صحبت که مطرح میشه گزینه ماست در سکان هدایت تیم ملی فوتبال، نمیدونم، فعلا گمانه‌زنیه.
اینا همش گمانه‌زنیه. اگر هم درست باشه آقای فدراسیون که این همه صبر کرده، این همه معطل کرده برای انتخاب سرمربی تیم ملی، قطعاً 3-4 روز دیگه هم میتونه صبر کنه برای اینکه سرمربیشو انتخاب کنه.
بحث استعفای جواد نکونام خیلی عجیب بود. اینکه خب اولم بگم که در مورد جدایی کالیدو کولیبالی، اون بحثش که میگفت من مهاجم خارجی میخوام، کالیدو کولیبالی باشگاه فولاد حاضر نشد کالیدو رو بده به خاطر اون خسارت 50,000 دلاری، خب از همونجا اختلافات به وجود اومد.
بله.
و حالا اینکه جواد نکونام میاد روبرتو تورس رو حالا با دستور و با صلاحیت شخصی خودش از باشگاه اوساسونا از لالیگا میاره و همین آلگری هم به دستور خودش اومده بود اصلا به خاطر جواد نکونام اینا پا شدن اومدن فولاد خوزستان، خب این یکم یه جوریه دیگه، یه ابهامی ایجاد میکنه، یه پارادوکسه.
اصلا به قول خود دو روز پیش داشتم مصاحبه میدیدم توی تلویزیون شبکه ورزش با مدیر رسانه باشگاه فولاد
مرادی.
دقیقاً میگفتش که داریم مشکلات رو حل میکنیم، بازی با هدایت آقای نکونام برگزار میشه و امروز که یهو دیدیم استعفاش قبول شده و آقای نکونام در شرایط عجیبی استعفا داده، یه روز توی اتاقش بوده، اصلا بیرون نیومده، با کسی صحبت نکرده، مقصد رو به سمت تهران ترک کرده و
دیروز رسیده.
دقیقاً همینطوره و خیلی شرایط عجیب و غریبی تو باشگاه فولاد به وجود آورده. حالا امیدواریم که امروز نتیجه‌ای که ما می‌خوایم بود رو هرچند سخت ولی خب به دست بیارن.
نه آخه امیر حسین، چجوری خود سخنگوی باشگاه فولاد، باشگاه فولاد یعنی انقدر برای حرف سخنگوی خودش احترام قائل نیست که حداقل شما صحنه سازی می‌کردین با هر ضرب و زوری که بود نکونام و این بازی حداقل حفظ می‌کردین برای بازی بعد می‌رفتین، یه دلیل توجیه کننده داشتین، حداقل سخنگوی خودتون رو تو رسانه‌ها خراب نمی‌کردین.
در حالی که حالا اوضاع تیم الهلال عربستان بعد از اینکه 3 تا به رئال مادرید در فینال رقابت‌های جهانی زدن اینه و اینقدر بازیکن با کیفیت داره، اونا موسا مارگا رو دارن، اصلا یه بازیکن عجیب. حالا کاری نداریم، سالم دوساری و اونا دارن، بازیکنی که همه میشناسنش، میدونیم که چقدر بازیکن مستعد و با کیفیتیه. حالا اوضاع تنها نماینده ما در رقابت‌های آسیایی اینجوریه و واقعا جای افسوس داره و فقط خدا صبر بده به مردم خوزستان بابت این تیمشون. میدونیم چقدر علاقه من داره باشگاه فولاد به خودش، حتی دیگه الان همه ما یک دل بودیم که فولاد بدرخشه، با الفیصلی هم بازی کردن، خیلی عمل کردشون خوب بود، ولی خب این اتفاق بیفته اصلا در شایسته و در قواره تنها نماینده ما نیست.
یه خبری هم جدیدان اومده، نزدیک به یک ساعت اومده، سعود عبدالحمید مدافع راست الهلال به دلیل مصونیت توی تمرین شب گذشتهش جدال امروز در مقابل فولاد رو از دست داده. سعود عبدالحمیدی که توی پوستر با AFC هم بوده، در مقابل کی؟ حزباوی خودمون.
حزباوی، آره، اونم بازیکن جوونیه و فهم کنم نکته هم داشته باشه امیر حسین در مورد محمد امین.
بله،
که بازیکن خوبیه.
قطعا همینطوره، حزباوی بازیکن 19 ساله باشگاه فولاد و عضو تیم ملی جوانان که حالا یه سری مشکلات هم واسش پیش اومده، برای اینکه حالا آیا هفته آینده میتونه خودش رو به تیم ملی جوانان برسونه تو ازبکستان یا نه. بازیکن خیلی خوبیه، اون من تحقیق میکردم در موردش، اون 2 ساله که به تیم فولاد اضافه شده ولی تازگی ها داره بازی میکنه، یعنی تقریبا 7-8 بازی که تو لیگ برتر داره برای فولاد بازی میکنه و جای کولیبالی رو کاملا در قلب دفاعی فولاد پر کرده. در مقابل با تیم خوش طلایی در جام حذفی هم تونست گلزنی کنه و این تونست به افتخارات این بازیکن جوون اضافه کنه. امیدواریم که همین روند خوبش رو ادامه بده.
من یک نکته هم در مورد نکونام بگم، میگن و همونطور که صحبت کردیم شایعاتش هست بیاد تیم ملی، چه تضمینی آقای فدراسیون فوتبال اگر آقای نکونام اومد تیم ملی میخواین ازش بگیرین که موقعی که تیم رسید به برهه‌های حساس و برای اینکه کارنامه سرمربیگری نکونام خراب نشه از تیم با تیم ملی هم این کارو نکنه.
واقعا دیگه این بحث تیم ملی هم جای بحث داره.
من یه صحبت نهایی در مورد فولاد انجام بدم، بگم که محمود خان فکری سرمربی سابق استقلال گفته که خیلی امیدوارانه گفته در مورد فولاد، گفته که الهلال شکل بازی فولاد رو بلد نیست و زیاد ازش اطلاعی نداره، به خاطر همین من اطمینان دارم تقریبا که فولاد میتونه موفق باشه در مقابله با الهلال.
محمود فکری چه لبخند ریزی زده به نظر من بعد از بازی باشگاه سپاهان و پرسپولیس و حالا خود شنونده ها قطعا متوجه منظور من میشم. بریم فوتبال پایه رو با همدیگه بشنویم در حالی که ساعت 11:43 است.
به نام خدا، سلام و عرض و ادب خدمت تمام همراهان عزیز رادیو جوان. من محمد رضا رحیم‌پور هستم و در این بخش زردبینمون رو می‌خوایم روی فوتبال پایه کشورمون قرار بدیم. همراه ما باشید. قهرمانی امیدهای استقلال در لیگ برتر استان تهران. امیدهای استقلال که هفته گذشته با کامبک مقابل پرسپولیس و کسب تساوی 2-2 تونسته بودن خودشون رو به قهرمانی خیلی نزدیک کنن، در هفته 28 رقابت‌های لیگ امید تهران پس از کسب پیروزی 2-1 مقابل تیم سایپا تونستن عنوان قهرمانی این رده سنی رو به دست بیارن. شاگردان آرش برهانی با 63 امتیاز تونستن قهرمانی خودشون رو قطعی کنن.
تبریک. تبریز.
واقعا پوشیدن تیشرت استقلال یا همون پیرهن استقلال واقعا یه افتخاری واسه هر بازیکن که من نصیبم شد و این قهرمانی رو به بچه‌ها و کادر فنی تبریک میگم. امیدوارم که بتونم تا جایی که بتونم به تیمم کمک کنم.
موفق باشی. فکر کنم صدات هم بکنن. بفرما.
البته امیدهای استقلال این روزها حال روز خوبی و سفری نمی کنن و درگیر مشکلات بسیار زیادی هستند و نباید مشکلاتشون با این قهرمانی فراموش بشه. هفته پیش بود که بعد از دربی کاپیتان استقلال با انتشار یک پیام در صفحه رسمی خودش به هوادارای استقلال گفت: با سلام و عرض ادب خدمت هواداران باشگاه بزرگ استقلال، با تمام احترام برای آقا آرش برهانی و کادر فنی که به تنهایی بار تمام مشکلات رو به دوش میکشند و سالم کار میکنن، در سالی که بهترین نتیجه برای آکادمی استقلال در رده امیدها رقم خورده، جا داره یک سری از مسائل رو برای هواداران و مسئولین روشن کنیم. بچه های تیم با تمام سختی ها و مشکلات یک قدم هم عقب نکشیدن، اما بنده به عنوان کاپیتان تیم استقلال وظیفه دارم زبان بچه ها باشم و حرفشون رو به گوش مسئولین برسونم. تیم امید بدون هیچ دریافتی با کمترین امکانات وارد مسابقات شد و تا به امروز که هفته 26 لیگ برتر هست هیچ گونه دریافتی نداشت. خدا رو شکر که 26 هفته صدر جدول هستیم و میمونیم، چون لیاقت بچه‌ها و کادر فنی و باشگاه بزرگ استقلال چیزی کمتر از این نیست. اما حق بچه‌های امید استقلال به عنوان تیم قهرمان این مشکلات مثل نداشتن لباس مناسب، نداشتن تجهیزات تمرین و نداشتن خوابگاه مناسب و نداشتن هزینه رفت و آمد و سایر مشکلات نیست. به هر حال نیاز بوده این مسائل گفته بشه. امیدوارم مسئولین باشگاه به فکر این بچه‌ها باشن، چون آینده باشگاه بزرگ استقلال هستن. به امید موفقیت باشگاه استقلال. گویا مدیران باشگاه استقلال این روزها انقدی درگیر پرونده آندریا اسراماچونی شدن که اصلا فراموش کردن بازیکنانی هم در تیم پایه دارن. به امید حل شدن مشکلات تیم ها در رده پای. تا قسمت بعدی خدایا رو نگهدار.
متشکرم از محمد رضا رحیم پور بابت بخش شنگولی که واسه ما ترتیب داده بود. خسته هم نباشید بهش میگم، چون این هفته میدونم که خیلی زحمت کشیده. یه ال کلاسیکو واقعی، یه جنگ تموم عیار بین سپاهان و پرسپولیس رو مشاهد بودیم. خیلی بازی جذابی بود دیگه. من فهم میکنم نمیتونستیم بگیم که خب چون بازی شب قبلش لیگ قهرمانان بود حالا اومدیم لیگ برتر یا جام حذفی اینجوری شد. نه، یه واقعا یه بازی فوق‌العاده، بازی شناور روی زمین. مشخص بود که هر دو تیم تاکتیک دارن و حالا در مورد این بازی هم ریز صحبت کنیم. امروز نظر در مورد بازی 4-2 هم پرسپولیس بود.
دقیقاً همینطوره. پرسپولیس تونست بازی رو ببره و یه بازی خوبی رو به نمایش گذاشت، برعکس بازی قبلش که توی لیگ برتر زیاد نتونسته بود دل هوادارشو راضی کنه. این بازی برعکس بازی قبلی این دو تیم که مساوی شده بود خیلی بیروح بود، خیلی اصلا بازیش خوب نبود، بازی قبلی پرسپولیس و سپاهان. ولی این بازی واقعا یه بازی فوق‌العاده رو دیدیم و مثل سپاهان پرسپولیس همیشه این بازی نشون داد خودش رو. اینو بگم، ایسال کثیر به سان ایمون زاید که هی گل نمیزد یهو یه گل خوب زد و چه خوب موقعی هم گل زد، اومد برای پرسپولیس و هوادارا این گل رو تقدیم کرد و این نکته مثبتیه که پرسپولیسیا خیلی بهش امیدوارن. البته من به عمل کرده خوب پریرا هم اشاره کنیم که واقعا هم تونست یه پنالتی بگیره. اون تک به تک هم واقعا با
خوب زد،
خیلی خوب زد،
زاویه رو اومد خوب
شانسیش پیام گل نشد. و اگه اون صحنه رو تو دوباره نگاه کنی، حالا شنونده ها دوباره اون صحنه رو برن ببینن، خیلی هوشمندانه توی تله آفساید گیر نمیفته و به بازیکن نشون میده که الان من میخوام برم جلو و یه موقعیت تک به تک رو ایجاد کنم.
امیر رضا دقت کردی امیر حسین در مورد پرسپولیس حرف میزنه، هیجانش میره رو سر خیلی بیشتر شد و آره تبریکم میگم بهت. و در مورد این مسابقه که آره امیرحسین بهش اشاره کرد، پریرا یه تک به تک رو از دست داد، ولی خب وسط زمین و پرسپولیس کاملا گرفته بود از تیم سپاهان و چه عملکرد خوبی رو داره گوله جدا از بحث پنالتی زدنش توپ رد نمیشه اصلا. منظورم گورگیگا ولسیانیه، ما چون اینجوری صداش میکنیم.
آره واقعا حرفت کاملا درسته، اتفاقات خوبی رقم میزنه، حالا چه تو پنالتی چه تو بحثای کارهای دفاعی. من فقط یک نکته در مورد سپاهان بگم. سپاهان شاید اگه میدونست با پرسپولیس قراره بازی کنه بعد بازی با زنیت این بازیو عقب مینداخت. اون فشاری که به بازیکناشون در بازی با زنیت منتقل شد، اینجا خودشو نشون داد.
البته ببین 75 اومدن بازیکنای اصلی مثل امید نورافکن، رامین، شهریار، و خب نمیشه مثلا اینم
نه و از اشتباهات مرگبار آقای دکتر یزدانی هم نمیشه بگذاریم. اوه
یعنی روی اخراجی استقلالیا پرسپولیسیا تونستن که این تیمو شکست بدن و خب دیگه تبریک میده باشگاه بزرگ پرسپولیس.
بله دقیقاً. حالا مورایس سرمربی سپاهان توی نشست خبریش گفته که پرسپولیس بهتر از ما بازی کرده، تاکتیک بیشتری نسبت به تیم ما داشته و تبریک گفته این برد و خیلی بازی جذابی.
یه نکته مثبت داشت این مسابقه، اینکه جو ورزشگاه خیلی خوب بود. ما اطلاع داریم که چند تا بازی قبلی پرسپولیس سپاهان اصلا بدون حضور تماشاگرها به خاطر اون محرومیت ها، حالا کرونا و کووید ما پشت سر گذاشتیم، خب نمیتونستن بیان. ولی خب وقتی که پرسپولیس برد، من میدیدم هواداری سپاهان تبریک گفتن و فهمیدن که چقدر پرسپولیس دست بالاتر تو این مسابقه داشته.
اصلا یه بازی توی زمین بیطرف انجام شد، اگه یادت باشه تو عراق انجام شد بازی پرسپولیس و سپاهان.
آره کلا فصل پیششون تو زمین بیطرف بود، یه دونهشون تو عراق بود، یه دونهشون توی سیرجان.
و این نکته خیلی مثبتی بود که ممنونم که بهش اشاره کردی، که خیلی واقعا هم بازی تقریبا بی‌حاشیه و کم جنجال بود و بیشتر تیم‌ها و تماشاگرها رو تشویق تیم‌های خودشون تمرکز کرده بودن.
یک نکته هم بگیم در مورد اینکه گفتی حاشیهش کم بود، به نظر من این حاشیه رو با تبریک آقای مرایس کم شد و تماشاگرای اصفهانی اومدن بعد بازی تبریک گفتن به پرسپولیسیا. شاید اگه مرایس هم میومد مثل دوستان عزیزی که قبل از ایشون روی نیمکت سپاهان بودن و در این بازی هدایت طلای پوشان رو بر عهده داشتن، میمدن از جار و جنجال و داوری و جنجال های کنار مسابقه صحبت میکردن، قطعا این آرامش القا نمیشد به مردم خود سپاهان.
وقتی میگیم باشگاه فرهنگی یعنی همین اتفاق. در مورد جام حذفی صحبت کردیم، حالا ازم بپرسید که قهرمان لیگ برتر حدس چیه؟
قهرمان لیگ برتر
سپاهان اصفهان.
نوجوانای موفق و ورزشکار و ورزش دوست، سلام، دلارام آزادگان هستم و خبرهای ورزشی نوجوانا رو براتون میگم. قرعه کشی مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان دختر آسیا برگزار شد. مراسم قرعه کشی رقابت‌های هندبال نوجوانان دختر آسیا دوشنبه در مقر فدراسیون کویت برگزار شد و تیم ملی ایران با تیم‌های ملی کره جنوبی، ژاپن، ازبکستان و چین همگروه شد. بر اساس قرعه کشی، تیم‌های حاضر در مسابقات قهرمانی نوجوانان دختر آسیا در دو گروه به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. رقابت‌های هندبال قهرمانی نوجوانان دختر آسیا از 24 تیر تا 2 مرداد 1402 به میزبانی دهلی نو در هند برگزار می‌شود. 5 تیم برتر این مسابقات جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان دختر جهان در سال 2024 را کسب خواهند کرد. مسابقات کشتی قهرمانی استان یزد و انتخابی کشور در رده سنی نوجوانان برگزار شد. این مسابقات با حضور 100 ورزشکار در مهریز برگزار و برترین ها معرفی شدند. در پایان این مسابقات در نتیجه تیمی در رشته آزاد به ترتیب شهرستان مهریز با 190 امتیاز مقام اول، شهرستان یزد با 120 امتیاز مقام دوم و شهرستان میبود با 65 امتیاز مقام سوم رو کسب کردند. قهرمانان سنگ نوردی نوجوانان در همدان مشخص شدند. شرکت کنندگان این مسابقات از شهرهای زنجان، فارس، البرز، مرکزی، تهران، همدان، خراسان رضوی و کرمانشاه با هم به رقابت پرداختند که در نهایت هدیه زهرا مجیدی از همدان قهرمان شد. آرنیکا سالاری از تهران عنوان دوم رو کسب کرد و نهال خسروانی از فارس مقام سوم رو به دست آورد. ممنونم از شما که همراه من بودید. به امید موفقیت تمام نوجوانا، مخصوصا ورزشکارا.
متشکرم از بانو آزادگان بابت این بخش. بریم سر وقت لیگ قهرمانان اروپا، مسابقاتی که قرار که خواهش میکنم دیشب برگزار شد. بله. دیشب و پریشب برگزار شد و دیشبیا چنگی به دل نمیزد، چون میخوایم در مورد رئال لیورپول صحبت کنیم. چه مسابقه ای و چقدر جذاب بود. این که گفتم که الان ما جام حذفی رو دیدیم، هیچی از ارزشای رقابت‌های کشورمون کم نمیشه حداقل تو رده فوتبالی، همین نکته بود. یعنی اون ور رئال مادرید 5-2، این ور پرسپولیس سپاهان 4-2. حالا قیاسش دیگه میخوام بگم که پرگل بوده بازی.
دقیقاً همینطوره، بازی جذاب رئال مادرید و لیورپول، دو تیم دوست داشتنی من. بله. که همیشه تو فینالا به هم دیگه میخوردن و این دفعه تو یک هشتم هم خوردن و خب انتظار میرفت و فکر میکردم که این اتفاق بیفته، ولی کاریوس بازیای دروازه‌بانا بود دیگه و تماشاگرا دیگه کاریوس رو صدا میزدن توی استادیوم و توی آنفیلد و خیلی بازی عجیب غریبی بود. ایمان
درسته، اینور خب تیبو کورتوا که بعد از بازی رفت تفریح کنه و اونورم خب چیز آلیسون بکر، یه هموطنش کلن اون ازلاء مثلث رئال مادرید همشون گل زدن. البته رودریگو گل نزد، رودریگو گل نزد، بنزما و وینیسیوس جونیور
و میلیتاو گل زدن
و چقدر درخشش لوکا مودریچ تو این بازی چشم نواز بود. این بشر 25 سالش
20 ساله داره بازی میکنه.
آره یادت باشه امیر حسین، هفته بعد بیا در مورد لوکا مودریچ صحبت کنیم.
حتما، اون بازیکن جوون آینده داره فوتبال اروپا.
جردن هندرسون رو تو جیبش گذاشته بود حالا به قول دوستان، و اینکه قشنگ خط وسط زمین در غیاب تونی کروس از آن باشگاه رئال مادرید بود و لیورپولی که اصلا اوضاع مناسبی نداره.
نه حالا در مورد لوکا مادریچ گفتی، اینم بگیم دیگه، الان هر کی صورتش رو ببینه میدونه که ایشون از 20 سال قطعا بیشتر داره، 15 سال هم بیشتر از 20 سال سن داره، ولی خب بعضی از بازیکن‌ها اینجوری هستند دیگه، افسانه‌ای و فوق‌العاده. و جالبش اینه که خط اتکای رئال هم روی لوکاه، یعنی لوکا مودریچ رو بکشن از بازی بیرون یه اتفاقات خوبی براشون نمیفته، اتفاقات بدی میفته، ولی این برد برزیلیه رئال.
آفرین. حالا کم کم هم داره فلورنتینو پرز یه نفس تازه، یه خون تازه رو تزریق میکنه. چوامنی، کاماوینگا و البته فده والورده، مثلثش رو کم کم داره پشت سر. کاسمیرو رو فروختن به یونایتد، تونی کروس که کم کم دیگه خدافظی هم خواهد کرد و لوکا مودریچ فعلا سرآمدشونه.
حالا ما در مورد منچستر یونایتد صحبت کردی، امشب بازی منچستر یونایتد و بارسلونا رو داریم.
یونایتدشون،
دقیقاً یونایتدشون رو بازی داریم و بازی قبلیشون و بازی رفتشون پربیننده ترین و پرمخاطب ترین بازی فوتبال تو اون هفته شد نسبت به بازی لیگ قهرمانانی که اون هفته برگزار شد بیشتر بود. حالا یه عکس تو فضای مجازی داره دست به دست میشه از سر الکس فرگوسن و آقای تنهاخ که با هم گوشه یه رستوران نشستن دارن صحبت میکنن و باید ببینیم نتیجه اون صحبت ها و اون لیول های فنی که دارن به هم رد و بدل میکنن امشب چی میشه.
من اون بازی رو با یه جمع دوست داشتنی دیدم، بارسلونا و منچستر یونایتد، و خیلی بازی خوبی بود. امیدوارم همون بازی رفتم تو بازی برگشت ما ببینیم.
بله. من فقط یک نکته بگم در مورد این بازی، این بازی لیگ اروپا با جذابیت لیگ قهرمانان.
آفرین. یه فینال زود هنگام دیگه، حداقل تو لیگ اروپا. دیشب هم مسابقات برگزار شد، اینتر نراتزوری 1-0 پورتو رو برد. شد ما که مهدی طارمی رو دوست داریم، حالا به واسطه حضورش در تیم پورتو علاقه مند بودیم سمیر هندانویچ تو دروازه واسطه.
بله.
اما خب اونانا دو سه تا نجات دروازه رو داشتش.
بله.
لایپزیگ هم 1-1 با منچستر سیتی، همه چیز به بازی اتحاد کشیده شد. لایپزیگی که به همراه اونیون برلین و بایر مونیخ سه ضلع مثلث خط بالای بوندسلیگا رو. بله. تشکیل میدن. امیررضا متشکرم ازت.
ممنون از شما و شنوندگان.
منم ممنونم از شنوندا که همراه ما با برنامه خودشون بود.
ما رفتیم تا فردا تا یه گل کوچیک ریز بزنیم. خدا نگهدار.
ساعت 12 اینجا